أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفريه جلابي. بل نفس سيدة تمام نشوف. أرسل من خدمة شما. فتفريه بدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوال تكرار الصلاة وفي الزيق يتخيل بين الأمرين. حالا بحث دارم این که توجیه مرحوم وجه فتوای مرحوم احتیاط مرحوم سید را بیان کردیم که گفتیم از باب جمع بین اطراف علم اجمالیه، چون علم اجمالی داریم به وجوب احد ما، پس هر دو باید انجام بدیم، نه هم صلات قائما مومیا و هم صلات جالسن مع رکوع و سجود. خب این که نظر سید. بعد گفتیم مرحوم نانی هم دو تا فتوا داشته که متفاوته، یکی در اینجا که ترجیح داده صلات قائما مومیا، یکی در باب مکان مصلی که ترجیح داده صلات جالسن را، جالسن مع رکوع و سجود. اما اگر جالسنش هم مومیان باشه، یعنی خب وقت مسلم باید قائما را اختیار بکنه. منظور و ادله گفتیم هم که عرض شود اینها را، این موارد را از موارد تزاحم حساب کردن و به لحاظ این که تزاحم هم مرجحاتی داره، همونطوری که تعارض داره، تعارض مرجحاتی داره، تزاحم هم مرجحاتی داره. وقتی یکی از مرجحات تزاحم سبق زمانیه، یعنی اذا وقع تزاحم بین واجبین احدهما اسبق زمانا من الاخر، باید گفتن که او اولی باید انجام بده. و عرض کنم به خدمت شما در اون بحث چیز مکان مصلی که قائل شده به تقدیم دومی، اون هم نظرش به یه مرجح دیگه است و اون عبارت است از ترجیح به اهمیت. اذا وقع تزاحم بین واجبین یقدم ما هو اهم ملاکن، آنچه که اهم و ملاکن باشه مقدم میشه. نه حالا از اون خواهی اینو بگم مطالب آقای خویی اجازه بید بعد بفت بیرد این آقای خویی فرموده که اختلاف نظره، بعدم اجازه بید توضیح هست میکن. توجه فرمودید اهم و ملاکن مقدم میشه، مثل این که دو نفر غرق شدن واجب انقاذ هر دو، ولی ما قادر نیستیم یکیشو میتونیم انقاذ بکنیم، یقدم ما هو اهم ملاکه. مثلا یکیشون فقیه، مجتهده، آدم به در بخوریه، خدمتگزاره به مردم، مثلا یعنی همچی مرجحات اونو باید تقدیم بکنیم. عرض کنم خدمت شما اون وقت گفتن در ما نحن فی ملاک رکوع و سجود نسبت به قیام اهمه، پس حالا که تزاحم بین هر دو مقدم می شود اون همین رکوع و سجود لمکان الاهمیه. و حالا هم یه بحثیه که اگر بین خود مرجحات تزاحم واقع شد، مثل ما نحن فی، یکیشون اسبق زمانه یکیشون مؤخر زمانن، اما اهم یکیشون اسبق زمانن، این بحثا رو دیگه مطرح نکردن که اگر تزاحم واقع شد بین خودشون چه میشه. یعنی متعرض نشدن به طور مفصل، حالا شاید بعضی جای اشاره ای داشت که عرض شود به خدمت با ساعت شما، اگر بخواهیم چیزی بگوییم دیگه از خودمون، چون مرحوم نائمی فرد اینه که دوتا فتوا داد، دیگه نمیخواهیم به حساب او بذاریم، این نظر خودمون رو بدیم. یه وقت بین این مرجحات تزاحم واقع شد، بین اهمیت و مثلا سبق زمانی کدوم مقدمه؟ بله نه، قولی هست که اهم ملاکن مقدمه ولو متأخر باشه، و بحثی هم داره که البته حالا دیگه طولانی میشه، گوه این بحث علم و اصول میشه و طولانی میشه. بیا الان اینجا برای اینکه زودتر جمعش بکنیم، ببینیم که محقق خویی چه فرموده. محقق خویی فرموده اصل این که ما این مورد را از موارد تزاحم حساب بکنیم این درست نیست. تزاحم بین واجبات مستقل است، مثل همون انقاض غریق، دو واجب مستقلن رفتی به هم ندارن. یا مثلا فرض کنید بالاخره بین یه دو تا واجب که مستقل باشه، اگر تزاحم واقع شد بله یه حرفا میاد. اما در ما نحن فی که اجزاء عمل واحد هست، یعنی وجوبشون وجوب ضمنیه، مثل رکوع و سجود خودش وجوب مستقل نداره، قیام هم وجوب مستقل نداره، اینا واجبات ضمنیه هستن در صلات. ایشون فرموده که این بحث تزاحم اصلا در اجزای عمل معنا نداره، بلکه این از موارد تعارضه. هر وقت که قادر نیستیم اجزای نماز مثلا به جا بیاریم، بعدش میتونیم اما همش نمیتونیم، التفات برمودید، این روحش برمیگرده به چی؟ به باب تعارض و از مصادیق باب تزاحم نیست. هر شود به خدمت شما، اون وقت به تعارض که ارجاع کرده در بحث خودش در اونجا از میشد یک بحثی مطرح کردن راجع به تزاحم و تعارض اینا، یه جا بحث این مطرح میکنن در خود باب تعارض که تزاحم رو هم شرح میدن و تفاوتشون رو میگن، یه جا این بحث را میکنن در دنباله بحث امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه، به مناسباتی وارد میشن توی بحث، بحث تزاحم و فرقش با تعارض و مرجحات باب تزاحم. بله یکی از جایگاهش که مفصل گاهی بحث کردن، بله دنباله بحث چیزه امر بشه فصلون هل الامر بشه یقتضی النهی عن ضده ام لا، اونجا میخواید مراجعه بفرمین اونجا مراجعه. آی خوی این مفصل اونجا خو شرح داده دیگه، الان ما تو فقه علی المبنا باید بحث کنیم. مبناشون این که هر وقت تزاحم واقع شد بین اجزای یک عمل واجبات ضمنیه، این از مصادیق باب تعارضه نه تزاحم، چون که صلات یک صلاته، نمیدانیم که آیا اون وقت یعنی ببخشید تعارض بین دلیل اجزا، اون دلیلی که جزئیات قیام را گفته آیا در این حال هست یا نه، اون دلیلی که یه دلیل جزئیات ارشد خدمت شما قیام را گفته، یه دلیل جزئیات رکوع و سجود گفته، مثلا یا دو دلیل جزئیات رکوع و سجود گفته، حالا بین اطلاقشون تعارض واقع میشه. یعنی چه؟ یعنی اینجا که الان ما نمیتونیم جمع بکنیم، تعارض واقع میشه در اطلاق دلیلشون که آیا اون دلیلی که گفته قیام بکن اطلاقش اون صورتی را میگیره که در اثر قیام عاجز بشیم از رکوع و سجود، و اون دلیلی که گفته که رکوع و سجود جزء صلاته آیا اطلاق شامل این میشه حتی اون صورتی که باعث امتناع قیام بشه و دیگه عاجز از قیام باشیم؟ پس به اطلاقشون به حسب ظاهر باید، حسب ظاهر هر کدام مطلق است، اما الان چی؟ بین اطلاقاشون تعارض واقع شده، تعارض واقع شده. وقتی که تعارض واقع شد هر دو اطلاق سقوط میکنه، چون تا اطلاق وضعش اینطوره که هر وقت بین اطلاق این تعارض واقع شد هر دو اطلاق سقوط میکنن. چرا؟ برای اینکه تعارض که واقع شد هر کدام محفوف به صالح للقرینیه میشه، خب در اطلاق صالح للقرینیه نباشه، نباید باشه، خود این تعارضش با اون یکی صالح للقرينيات كإطلاق رادنا شده. ولیکی هم همینطور، پس هر دو اطلاق سقوط میکنن. هر دو اطلاق که سقوط کردن دیگه ما هیچ دلیلی نداریم که قیام جزءه در این حال، در حال معارضه با رکوع و سجود، و همچنین رکوع و سجود جزءه در حال مزاحمت با قیام، دلیلی نداریم چون اطلاقات سقوط کردن. بعد از آنی که سقوط کردن به این نوبت به این میرسه که ما از خارج خودمون علم داریم که بالاخره از صلات لا تسقط به حال، نماز باید خون و جمع بین ما هم که نمیتونیم بکنیم بالاخره، بس عقلمون به اون میگه که مخیرید بین این که یکی دوتا رو انتخاب بکنید و اهمیت ملاکن هم معنا نداره اینجا. این خلاصه فرمایش محقق خویه. بله چون علم داریم عقلا علم خوبه تغییر واقع نه احتمال هم میدیم، احتمال میدیم هم که تغییر واقعی هم احتمال میدیم، یعنی احتمال میدیم که در این حال یکی واجب باشه دونه او یکی واجب باشه دونه این، یه احتمال دیگه هم میدیم و اون این است که شارع در همچه جایی واقعا ما رو مخیل کرده باشه بینه این بینه یا این انتخاب بکنیم یا او انتخاب بکنیم، این هم محتمله. خیلی خوب، وقتی که محتمل شد احتمال تأخیر آمد دیگه علم اجمالی منجز نیست، یعنی اطراف علم اجمالی ستا میشن، یا این واجبه دونه یا او واجبه دونه این، یا مخیلیم واقعا چون هم جز محتملات. وقتی که تخییر در اطراف علم اجمالی قرار گرفت و احتمال شده دادیم، تنجیز علم اجمالی از بین میره. تنجیز علم اجمالی چرا از بین میره؟ دیگه رفتیم توی عمق به اصطلاح پونصد متری اقیانوس، حالا دیگه چرا یواش یواش بیرون بیاییم؟ چرا علم اجمالی منجز نیست؟ برای اینکه شرط تنجیز علم اجمالی اینه که تعلق بگیرد به حکم فعلی الزامی على کل تقدیر، یعنی علم اجمالیمون باید یه حکم الزامی علا کل تقدیر باشه، یا ای یا او، اما در علا کل تقدیر حکم الزامیه. اگر که طرف تردیدمون یا الزام یا تخییر، یا الزام یا تخییر، پس ما یه علم به الزام نداریم. نه تخییر خودی همون در حد تخییر در مقابل اون الزام، نسبت به اون چیزی که الزام قرار گرفته ما مخیریم، پس دیگه جمع نمیخواد بکنیم، یعنی دیگه علم اجمالی به وجوب تعیینی نداریم تا جمع لازم بشه. چرا؟ چون احتمال تخییر هم میدیم، پس بنابراین تخییر ثابت میشه. در خواهی بله این به خاطر اینه که این تخییر آره خوزاری خب یا کجا تخییر؟ نه احتمال تخییر واقعی میدیم، احتمال تخییر واقعی میدیم. ببینیم نه اون نبود قطعا حالا دیگه تخییر واقعیه، تخییر واقعی جزء محتملاته. اگر جزء محتملات شد پس ما علم اجمال در جواب سید میگه، سید گفت رو باید بخوانید، ایشون میگه که خب ما هم علم بسر سه طرف داره علممون، یکی این که هازا واجبون به عین دونه زن، یا هازا که واجبون به عین دونه هازا، احتمال سوم هم که واقعا مخیر باشیم، پس تغییر واقعی جز محتملات. وقتی تغییر واقعی جز محتملات شد علم اجمالی ما از تنجیز ساقط میشه. اون وقت دیگه وقتی از تنجیز ساقط شد حداقل باید بگیریم، حداقل خب باقیش از سالش برای جاری میکنیم، حداقل تغییر، اما تعیل احد و ما منفی به سالش برای فرضیت علم اجمالی هم منجز نیست. اینطوری تمامشون کنه آقای پوری، ما نحنفی هم همینطوره دیگه. فبنابراین علی ذلک ایشون فتوا میدهد به این که ما مخیریم بین الامرین، و وجهش هم همینه، چون مسئله تزاحم اصلا نیست تا نوبت برسد به فرمایشات محقق نایی. اما این جمعی را که آقای حاسد کاظم گفته که باید جمع بکنیم بین ما، اینه چرا ستار نفت میکنه به همین بیانی که گفت، چون مطلق مستند او علم اجمالیه. میگه علم اجمالی در صورتیه که یا ای واجب دونه او یا او واجب دونه دیگه، نباید احتمال تخییرم در بین باید. اگر احتمال تخییر در بین آمد یعنی علم اجمالی ما سه طرفه شد، یا این واجب به خصوص شاید، یا اون واجب به خصوص شاید، یا مخیرین. اگر احتمال تغییر هم آمد در بین، علم اجمالی ما متعلق به الزام علی کل تقدیر نشده، چون یکی از محتملاتش تغییره. بعد از تنجیز و منجزیت ساقط میشه. از منجزیت که ساقط شد، اون وقت چه باید بکنیم؟ از زائد اصالت البراءه جانی میکنیم، قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقنی که جدل ما سخیره، تعین این یکی تعین اون یکی اضافه است، دلیلی هم نداره، اصالت البراءه جاری میشه. فلذا ایشون فتوا داده به تخییر در این مسئله. این هم مبنای محقق خویی فی هذه المسئله. بله بله، امران بین تعیین و تخییر که شد، بله طبق مبانی دیگران خب تعیینه، اما طبق مبناییشون تخییره. عرض کنم خدمت شما، خب این هم فرمودن ایشون، اما میخواییم این برمیگرده به مبنای ما در واجبات ضمنیه. از کجا شروع شدی بحث؟ از این که ایشون اومد از تزاحم خارجش کرد، داخلش کرد در باب تعارض. دیگه اون مرجحات مطرح نیست، مرجحات اصلا مطرح نیست، اون وقت تعارض میشه بین اطلاق دلیله. اطلاق دوتا دلیل ساقط میشه، ما بدون دلیل میمونیم، شک میکنیم. وقتی شک کردیم ارشد اینطوریه دیگه، علم اجمالیمون منجز نیست به همون وجهی که گفتیم و اساس برای جاری میشه و بالاخره نتیجه به تخییر میرسه، به همون بیانی که توضیح دادیم. پس اول تضاحم را رد کرد، بعد در اثر تعارض اطلاق ادله را ساقط کرد، بعد نوبت رسید به اصل عملی، نتیجه اصل عملی تخییره. این مبنای مسلک آقای خویی. پس بنابراین زیربنای این بحث چیه؟ زیربنا این است که ببینیم آیا این قضیه تضاحم اینطور که ایشون گفته فقط مخصوص واجبات مستقل است، سراغ واجبات ضمنیه نمیاد، یا سراغ واجبات ضمنیه هم میاد، مثل محقق نائینی و مشهور از علما که رفتن سراغ مرجحات تضاحم از جهت این بوده است که حتی در واجبات ضمنیه که اگر تضاحم شد، این قائل بودن که فرق نمی کنه، اینم تضاحمه، فلهذا اون وقت باید مرجحات تضاحم پیاده کنیم. مرجحات تضاحم مثلا یکیش اهم و ملاکنه، یا اسبق و زمانه، یا فلان این مسائل. بالاخره باید ببینیم اینجا از مقوله بسرادری واجبات ضمنیه آیا از موارد باب تضاحم هست یا نه، ریشه مطلب و بیت القصید و جان کلام اینجاست. مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای حکیم در اصولش، در مستمسکش نام این فرق نمی کنه، در تضاحم فرق نمی کنه. پس اینجا اگر می خواهیم از تقلید بیرون بیاییم، باید خودمون صاحب مبنا باشیم که آیا عرض می شد در واجبات ضمنیه اگر نمیتونیم جمع بین الامتثالین بکنیم، باب تضاحم هست و مرجحاتش میاد یا نمیاد. و عرض کنم به خدمت باسعات شما، نظر ما این هست که میاد، همونطوری که مرحوم نائینی و دیگران فرمودن، و قضیه اطلاق دلیلی حرفا هم نیست. ما قطع داریم به این که ملاک قیام اگر گفتیم اطلاقات سقوط میکنه، یعنی ما احتمال میدیم که اصلا قیام، وجوب قیام در این حال ملاک نداشته باشه، و وجوب رکوع و سجود در این حال ملاک نه. ما میدونیم اینا ملاک داره، و از باب معذوریت، چون معذوریم، شارع از ما نمیخواد، نه از باب این که اصلا دیگه ملاکشون، ملاک قیام و ملاک رکوع و ملاک سجود در جمیع حالات، پس چه ما بتوانیم چه نتوانیم؟ تعارض یعنی چه؟ اینجا جایی تعارض نیست. علم داریم به این که خدای تبارک و تعالی در هر حالی احوال، چه آدم حاضر چه آدم قادر، یه نماز تام و تمام ازش میخواد، یعنی چنین ملاک داره. و این که اگر عاجز بودیم ساقط میشه، یعنی معذوریم، نه اینکه ملاک نداره. و ما نحن بیام همینطوره، و پس وقتی که اینطور شد، یعنی برای چی تو نباشه، ما علم داریم به این که چاره نماز با قیام و با رکوع و با سجود و با همه چیه، ملاکش هست، میخواد. اما چرا حالا دیگه در اینجا که شما عاجزید نمیخواد؟ چون العاجز و معذور. العاجز و معذور یعنی چه؟ یعنی این که ملاک منتفی نیست، ملاک هست، موجوده، منتقف آدم عاجز دیگه تکلیفی بسن نه تکلیفی نداره و عذاب هم نمیشه از باب واسه حجدش، نه از باب دیگه ملاک از کیسش نرفته. در زمان هست در زمان نه نه ملاک ملاک بختر ملاک نه ما داریم ما نه ما داریم ما داریم نه تشریع یعنی چه حکم الزامی که نیست در حالش، اما سقوطه. ببینید سقوطش، ببینید در باب تزاحم هم ساقط میشه یا نه؟ خود در باب تزاحم هم دوتا ملاک ساقط میشه، دوتا هم ساقط میشن. نه فعلیت سقوط میکنه با اسم عجز، خب عجز دارید از امتصال کلیه، ما چطور دوتا فعلیت دارن؟ فعلیت ندارن و همونجا هم ساقط میشن و در باب تعارض هم ساقط میشن. اما فرقشون چیه؟ فرقشون این است که در باب تزاحم با ثبوت ملاک، یعنی بالاخره یعنی مصلحت در این نیست که هر دو تای بیچاره که بگه آب بردشونه، مصلحت نیست در انقاذشون، بله مصلحت هست، لیکن چون که ما عاجزیم دیگه این مصلحت به سرحد وجوب فعلی نمیرسه، لان العاجز معذور. نه اینکه دیگه کلا مصلحت از برداشته شد، نه مصلحت وجود داره، با اینکه مصلحت وجود داره اما چون که ما عاجزیم معذوریم، مثل خیلی چیزای خوب که دستمون نمیرسه انجام بدیم. حالا مصلحت داره در اینکه ما خودمون بیایم یه مسجدی بسازیم یا اصلا مصلحت نداره؟ داره، ما عاجزیم معذوریم. اما مصلحتی مصلحت داره. میخوام بگم این به میگه خدا دو تا چارتای علم اصوله که در حال عجز و عدم قدرت مصالح هست در مثلا اون اعمال ملاکات. نه 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 خبست داریم میدون این از خارج میدونیم از خارج، یعنی به ذوق کمون که مراجعه میکنیم و به جانش خونه همون آقایون که این حرف را زده. بله هر شبت خدمت شما اینه میفرماین که این هیچ فرقی با واجبات مستقله نداره، مثل اینکه همونطور که اگر دو تا غریب بود ملاک در هر دو هم هست، لیکن چون شما معذورید نمیتونید به طور بگیرید، پس نمیتونید، خب ملاک هم از دستتون رفته، اشکالی هم نداره، عذاب هم نمیشید. اما نه اینکه ملاک نداشته، مصلحت نبوده در انقاذ هر دو، بوده. نه معصیت. خب نه نه معصیت که نیست، چون وجوب هم نیست، فعلیت هم ساقطه، عذابی هم در کار نیست، اما مصلحت بوده، مصلحت بوده و به مناز به واسطه عجز دیگه شما مکلف نیستید که این مصلحت احراز بکنید، تحصیل بکنید، اینطوریه، نه اینکه مصلحت نداره. خواهید دادار چهار تا دیگه بحث بچه دی نکن، اینا از واضحات علم و اصول، اینا نداره مثل که علم به بلد میشیم بنویسیم، چه با شما از یه لیسانس و فوق لیسانس که علم به بلد نباشه بنویسه. هر سمت به خدمت شما پس به ناهر الازاله ببین در باب ده نه 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 خب میدونیم، اما از باب تزاحم تعارض این محل بحث مونه، چون در هر دو خودش سقوط میکنه، اگر وجود رو میگی حجم میگی هم در باب تزاحم سقوط میکنه هم در باب تعارض، منتها دو سنخ. خب حالا بحث بر سر سنخ سقوطه. بله لگوش بدید، در حالی که عرض کنم خدمت شما ما عاجزیم و دو واجب با هم متزاحمن، آیا دو تا واجب وجود دارن؟ به جواب بدید ندارن، دو تا واجب سقوط میکنن، جهنمی هم دیگه در کار نیست الا به قدر یکی، چون فعلیت هم نداره، دو تا واجب هم یکیشون اگر مثلا سقوط میکنه یکیشون میمونه علی التحییر یا علی التحییر. خیلی خوب، پس فرقی نیست از این بابت، و لیکن در تعارض کردن هم سقوط میکنه، تزاحم کردن هم همینطور دیگه، دو تا وجود وجود ندارن، یکی وجود داره علی التخییر. اما بحث بر سر فرق تزاحم و تعارض چیه؟ فرق اینه که سقوطاشون دو سنخه، دو نحوه، سقوط در باب تعارض سقوط با ملاکه، یعنی اصلا از ریشه دیگه وجود نداره، اما سقوط در باب تزاحم ملاک هست، فقط فعلیت الحکم نیست، یعنی آدم عذاب نمیشه، معذوره، فعل سقوط کرده اما ملاکش موجوده. این همه بحثمون سر یک کلمه است،
تفاوت هست بین تعارض و ولا سقوط در هر دو و همیشه ساقطه. وقتی ما عاجزیم دیگه شاره دو چیز از ما نمیخواد که عاجزیم از انجامشون، این که واضحه. اما آیا حالا که نمیخواد از باب تزاحم نمیخواد یا از جهت تعارض نمیخواد؟ دو تا نخواستن داریم مختلف هم هاشون. اگر باب تزاحم باشه معنیش این است که ملاک موجوده، ما تا شما معذورید خدا عذابتون نمیکنه با اینکه ملاک هم هست، ولی آدم عاجز معذوره و عذابی نداره، نه اینکه ملاک دیگه نداره، ملاک هست. اما در باب تعارض چی؟ نخیر، از ریشه کنده میشه. وقتی متعارض شدن و تساقط کردن اصلا این ملاک هم نداره، مقتضی هم نداره. خب بله نه بین خود آخر شما یه فرمایشی میکنید که خود دلیلین به اعتبار خود بعد از آنکه دلیلین تعارض کرده رفض خود میکنه. خب خوشه واحدی بود نه خیلی فرق نمی کنه، دلیل سقوط میکنه. دلیلات حالا آقای خویی میگه در این دوتا دلیل قیام و رکوع و سجود تعارض میکنن، قیام و رکوع و سجود علی کل ساقط میشن، ادلهشون ساقط میشن به چی؟ به سبب تعارض. شما قبول میکنید؟ نه. برای چه؟ برای اینکه عاجز شدیم از امتثال هر دو، اما توان امتثال یکی داریم و ملاکاشون هم موجودن و ما عاجزیم از تحصیل و ملاک، این تزاحمه، این زوره که ما داخلش کنیم در ذهن. چون ما علم داریم به اینکه ملاک قیام و رکوع و سجود در همین حال هم هست، ای بتوانیم باید انجام بدیم، لیکن که به اصطلاح شارع تکلیف نمی کند ما را به اینها با هم، چون عاجزیم و العاجز معذور. اما نه اینکه ملاک نیست، ملاک قیام، ملاک رکوع، ملاک سجود وجود داره، ولیکن به اصطلاح به این صورت. پس بنابراین تعریف باب تعارض صادق نیست و تعریف باب تزاحم صادقه. و وقتی که تزاحم شد نوبت میرسه به ملاک مرجحات تزاحم، همون مطالبی که نهانی فرموده و صلی الله علیه و محمد و آله. بله نه از جهت تزاحم بوده. حالا دیگه حالا کدومش مقدم میشه؟ خب بحث دیگه است. نه دخیل نه نه تزاحم، تزاحم و پذیرفتن تزاحم هست بینشون، لیکن وقت فرموده علم اجمالی داریم به چی؟ چون که قادریم در نه در سعی وقته، چون احتمال ایشون اینطور میگه یا ای واجبه او واجب نیست، یا او واجبه ای واجب نیست. خب تزاحم نیست، چرا؟ چون در سعی وقته. در سعی وقت که شد عرض کنم به خدمت شما میتونیم هر دور انجام بدیم، اخو هم یکی میخوانیم همو یکی میخوانیم، فردم سعی وقته. تزاحم رو به این کیفیت برطرف کرده چون سعی وقت. خب انشاءالله فردا بیشتر دیگه خیلی توضیح میدیم، مجددن احتیاج به توضیح داره چون که چاره این بحث اصولیش باید یک قدر حلالی بشه. تعارض را فعلا الان اقواب دینم میاد باید مراجع کنیم بینیم در دوره قبل چه گفت. عرض شود به خدمت شما الان اون چی که به ذهنم میاد این است که به ذوق عرفی و متشرعه که رجوع میکنیم میبینیم خیلی بعیده که بگوییم که در این حال اینا اصلا دیگه هیچ مقتضی و ملاک ندارن و قیام مال اینجا نیست، اصلا رکوع و سجود مال اینجا نیست، در این صورت اصلا قیام و رکوع و سجود اینا مورد ندارن، اینطوره یا مورد دارن؟ ما عاجزیم و معذور. ذوق متشرعه نمیپذیره، همونطور که مشهور فرمودن.
یا هر کدوم از ملاک ها نمیتونه همزمان با هم باشه، یا ملاک قیام هست و اگر نبود فقط ملاک سجده هست و این فهمیده پیش بره، نه اینکه دو تا ملاک همزمان با هم باشه.
نه قیام نه به اصطلاح به اسناد آیه قرآن خب بله خیلی دیگه فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.